صفحه 1037. فصل چهارم. که نیمی از روسیه به تصرف دشمن در آمده بود و ساکنان مسکو به استانهای دور افتاده می گریختند و قوای دفاع محلی یکی پس از دیگری به دفاع از میهن برمی خواست، بی اختیار در نظر ما که در آن زمان نبودیم چنین مجسم می شود که مردم روس از کوچک و بزرگ تنها در اندیشه فداکاری بودند و برای نجات وطن دامن همت به کمر می زدند و بر نابودی و انهدام کشور خود سرشک تلخ اندوه می باریدند. داستانهایی که آن زمان را توصیف می کند همه بدون استثناء فقط از فداکاری، عشق به میهن، یأس و حرمان، غم و اندوه و رشادت و قهرمانی روزها سخن می گوید. اما در حقیقت چنین نبوده است. این قضایا تنها به این جهت در نظر ما چنین جلوه می کند که ما از روزگاران گذشته تنها به علایق همگانی تاریخی آن زمان توجه می کنیم و علایق خصوصی انسانی یک و یک مردم آن دوره را در نظر نمی گیریم، حالا که در حقیقت علایق خصوصی مردم آن عهد به حدی مهمتر از علایق عمومی است که یک بار مانع می شود تا ما علایق عمومی را مورد توجه قرار دهیم. اکثر مردم آن زمان به جریان عمومی حوادث اصولاً هیچ توجه نداشتند، بلکه منافع شخصی و آنی خود را جستجو می کردند و همین مردم نیز سودمندترین نقش را در امور آن عصر بازی می کردند. آن کسانی که در راه درک جریان عمومی می کوشیدند و می خواستند با فداکاری و قهرمانی در این حوادث شرکت جویند، بیفایده ترین افراد جامعه بودند. ایشان همه چیز را وارونه مشاهده می کردند و آنچه برای مصلحت جامعه انجام می دادند عمل مهمل و بیفایده‌ای از آب در می آمد. مانند هنگ های پیر و مامانوف که دهکده های روسیه را غارت می کردند، مانند پارچه های زخبندی که بانوان تهیه می کردند و هرگز به مجروحین نمی رسید و هزاران اعمال نظیر آن. حتی کسی بود که دوست داشتند تظاهر به عقل و درایت کنند و احساسات خود را بیان نمایند. ضمن توصیف وضع آن روز روسیه بی اختیار در نطقهایشان دروغ و ریا آشکار می شد. این دسته با انتقاد بی فایده از مردم و کینتوزی نسبت به ایشان گناهانی را نیست که هرگز مردم نمی توانستند مرتکب آن شوند به ایشان نسبت می دادند. در حوادث تاریخی قانونی که ما را از چشیدن میوه درخت معرفت منع می کند از همه جا آشکاراتر مشاهده می شود. تنها فعالیت ناآگاهانه ثمراتی به بار می آورد. آن کس که در این حادثه تاریخی نقشی را بازی می کند هرگز مفهوم و اهمیت آن را درک نمی کند و چنانچه در راه درک آن کوشش نماید فعالیت وی محکوم به بی‌ثمری خواهد شد. درک مفهوم آن چه در آن ایام در روسیه به وقوع پیوست برای مردم آن عصر هر قدر به آن حوادث نزدیکتر بودند دشوارتر بود. در پترزبورگ و استانهای دور از مسکو مردان که لباسهای رسمی قوای دفاع محلی را به تن داشتند و بانوان طبقه اشراف بر حال روسیه و پایتخت آن می گریستند و از فداکاری در راه وطن سخن می گفتند. اما در ارتش که به آن سوی مسکو عقب می نشست دیگر از مسکو سخن نبود و هیچ کس هنگامی که به شعله های آتش که از آن شهر برمی خواست می نگریست سوگند یاد نمی کرد تا از فرانسویان انتقام بکشد بلکه همه در اندیشه دریافت حقوق 3 ماهه آینده خود بودند و به توقفگاه بعدی و ماتریوشکای کافچی و نظایر اینها می اندیشیدند. منظور و مقصود نیکولای راستوف فداکاری در راه وطن نبود، بلکه تصادفاً به سبب آنکه آتش جنگ در اوان خدمت نظام وی مشتعل گردید، در دفاع وطن شرکت مستقیم و مداوم داشت و به این جهت بدون یأس و نومیدی و افکار تاریک و غم‌آور با آنچه در آن زمان در روسیه به وقوع می‌پیوست می‌نگریست. و چنانچه از وی می‌پرسیدند که درباره وضع کنونی روسیه چه عقیده‌ای دارد، جواب می‌داد که اندیشیدن در این باب وظیفه او نیست، بلکه کوتوزوف و دیگران باید در این مسئله بی‌اندیشند. به علاوه می‌گفت که من شنیدم هنگ‌های جدیدی تشکیل می‌شوند و بنابراین جنگ هنوز مدت‌ها ادامه خواهد داشت و در وضع فعلی به سهولت می‌توانم تا 1 سال دیگر به فرماندهی هنگ منصوب شوم. چون راستوف با چنین نظر به امور می‌نگریست، از عدم شرکت خیش در آخرین نبرد اظهار تأسف نکرد و مأموریت خود را برای تهیه اسب‌های سواری برای لشکر در وارونژ با خرسندی فوق‌العاده‌ای که از دیگران مخفی نمی‌ساخت پذیرفت، چنان که رفقایش به خوبی رضایت و خرسندی وی را درک می‌کردند. چند روز پیش از پیکار بارادینو، نیکولای پول و اسناد لازم برای این مأموریت را دریافت کرد و پس از اعزام حصاری به وارونژ خود نیز با کالسکه پستی به آنجا رفت. تنها کسی که خود تجربه کرده است، یعنی چند ماه پی در پی در محیط جنگ و زندگی صحرایی ارتش گذرانده است، میتواند خرسندی و شادمانی نیکولای را هنگام خروج از منطقه اردوگاه قشون با کارپردازی و عرابه‌های علیق و آذوقه و چادرهای بهداری دریابد. نیکولای چون سرانجام دیگر از محیط سربازان و عرابه‌های قشونی و کثافت و آلودگی اردوگاه دور شد و دهکده‌هایی را با مردان و زنان روستایی و خانه‌های اربابی و مراتع و گله‌های چرنده و چاپارخانه و نگهبان خوابالوده آن را مشاهده کرد، چنان مسرور و خرسند شد که گویی برای نخستین بار این صحنه‌ها را دیده است و مخصوصاً آنچه بیشتر او را متعجب و شادمان می‌ساخت، زنان، خاصه زنان جوان و سالم بودند که دنبال هر یک از ایشان 10 افسر نیفتاده، بلکه فقط از این شادمان و خوشبخت می‌شدند که افسر راهگذری با ایشان مزاح می‌کند. نیکولای شاد و خرم و خندان شب هنگام وارد مهمانخانه وارونژ شد. تمام چیزهایی را که مدت‌ها در ارتش از آن محروم بود برای خود سفارش داد و فردای آن روز تمیز و پاک و پاکیزه، صورت تراشیده و با لباس نظام ایام مرخصی که مدت‌ها نپوشیده بود، به نزد مقامات دولتی محل رفت تا خود را معرفی نماید. فرمانده قوای دفاع محلی پیرمردی از مستخدمین کشوری و همردیف ژنرال بود که ظاهراً از عنوان و درجه نظامی خود خرسند و مسرور به نظر می رسید. او به گمان آن که خشونت لازمه نظامیگریست، با قیافه خشمناک و عبوس از نیکولای پذیرایی کرد. گویی وضع و مقامش به وی حق می داد تا از جریان کلی امور انتقاد کند و خورده گیرد. این پیرمرد از برخی امور ایراد می گرفت و با برخی دیگر موافقت می نمود و با ابهت و تبختر خاصی از نیکولای تحقیق می کرد. نیکولای به حدی شادمان بود که رفتار این پیرمرد را سبب تفریح خود می پنداشت. نیکولای از نزد فرمانده قوای دفاع محلی به حضور استاندار رفت. استاندار مردی کوچک‌اندام و زنده دل بود و بسیار مهربان و ساده می نمود. استاندار محل فروش اسب را به وی نشان داد و نامه‌ای را برای ملاکی که در 20 ورستی شهر مسکن داشت و صاحب بهترین اسب‌ها بود نوشت و به نیکولای داد و گفت که از هر گونه کمک و مساعدت به شما دریغ نخواهم کرد. استاندار هنگام وداع گفت: شما پسر کند ایلیا آندریویچ هستید؟ همسر من با مادر شما بسیار دوست بوده است. روزهای پنجشنبه همیشه ما مهمان داریم. امروز هم پنجشنبه است. خواهش میکنم شما هم بدون تکلف و تعارف تشریف بیاورید. نیکولای از خانه استاندار بیرون آمد و با کالسکه پستی نزد ملاکی که در 20 ورستی شهر مسکن داشت رفت. گروهبان را نیز در کنار خود نشاند. نیکولای نخستین ایام توقف را در وارونژ شاد و خرم و آسوده بود و چنان که روش مردمان شادمان است، همه ی کارهایش نیز به خوبی و خوشی پیش می رفت. ملاکی که نیکولای نزد او رفت، افسر مجرد و بازنشسته سوار نظام بود. این افسر پیرمردی اسب شناس و شکارچی بود و کارگاه قالیبافی، عرق گیاه 100 ساله، شراب کهنه هنگری و اسب‌های بسیار عالی داشت. نیکولای با گفتگوی مختصری 17 کره اسب برگزیده را که به قول خودش گل سرسبد تمام اسب‌های وی بود، به 6000 روبل خرید. راستوف نهار را با وی صرف کرد و از شراب هنگری بسیار نوشید. پس با ملاک که وی را چون دوست صمیمی تو خطاب می کرد، روبوسی نمود و خرسند و شادمان از جاده بسیار بد و خراب دهکده مراجعت کرد. نیکولای در راه پیوسته کالسکچی را به شتاب وامی داشت تا به موقع به شبنشینی خانه استاندار برسد. نیکولای چون به شهر رسید، آبی به سر و رو ریخت و لباس خود را عوض کرد و خود را معطر ساخت و هر چند تأخیر کرده بود، لکن با توجه به جمله تأخیر بهتر از نرسیدن به مقصد است، به خانه استاندار رفت. این شب نشینی مجلس رقص نبود. در دعوتنامه گفته نشده بود که در آنجا خواهند رقصید، اما همه می دانستند که کاترینا پترونا آهنگ والس واکوسز را با پیانو خواهد زد و میهمانان خواهند رقصید و بدین جهت همه با لباس رقص با آنجا آمده بودند. زندگی در شهرستانها در سال 1812 مانند همیشه بود، ولی فقط با این اختلاف که به سبب ورود خانواده های ثروتمند بیشماری از مسکو در شهر جنب و جوش و هیجان بیشتری دیده می شد و مانند تمام حوادثی که در آن زمان در روسیه به وقوع می پیوست، در آنجا نیز نومیدی و بیقیدی خاصی مشاهده می گشت. آب از سر گذشته بود و دیگر همه چیز یکسان بود و علاوه اختلافی که میان محافل شهری این زمان با محافل سابق وجود داشت، این بود که بحث و گفتگوی مبتذلی که میان مردم رایج بود و بیشتر پیرامون آب و هوا و آشنایان مشترک دور می‌زد، اینک بی جهت درباره مسکو و قشون ناپلئون تغییر یافته بود. کسانی که در خانه استاندار گرد آمده بودند، سرگل اجتماع وارونژ محسوب می‌شدند. شماره زنان بسیار بود و چند تن از آشنایان مسکوی نیکولای در میانشان دیده می‌شد. اما در میان مردان کسی نبود که بتواند با کنت راستوف، مهربان و تربیت یافته و حصار قهرمان و دارنده صلیب سنت جورج، رقابت کند. در میان مردان یک اسیر ایتالیایی که افسر ارتش فرانسه بود دیده می شد و نیکولای دریافت که حضور این اسیر بیشتر بر اهمیت او به عنوان قهرمان روس می افزاید. پنداشتی این افسر زندانی در حکم غنیمت پیروزی بود. نیکولای این مطلب را دریافت و چنین پنداشت که همه با این نظر به این ایتالیایی می نگرند و به همین جهت نیکولای با شایستگی و خیشتنداری به این افسر اظهار محبت می کرد. چون نیکولای با لباس نظامی حصاری خود وارد شد و بوی عطر و شراب را گرد خیش پراکنده ساخت و جمله تأخیر بهتر از نرسیدن به مقصد است را چند بار گفت و شنید، بیدرنگ میهمانان وی را احاطه کردند. نیکولای دریافت که تمام نگاه ها متوجه اوست و به وضعی که در شهرستان برازنده اوست، وضعی که همیشه دوست داشت ولی اینک پس از مدت ها محرومیت او را سرشار از خرسندی و رضایت می کرد، قدم گذاشته، یعنی محبوب همگان واقع شده است. نه تنها زنان خدمتکار در چاپارخانه ها و مهمانخانه ها و کارگاه قالیبافی آن ملاک از توجه وی به خود خرسند می شدند، بلکه در اینجا در شب نشینی استاندار نیز، چنان که در نظر نیکولای جلوه می کرد، بسیاری از بانوان جوان و دختران زیبا با بی‌صبری فقط منتظر آن بودند که نیکولای به ایشان توجه نماید. بانوان و دوشیزگان با تنازی و اشوگری با او سخن می گفتند و پیرزنان از همان روز اول ورودش در کوشش و تکاپو افتادند که این حصار جوان و عیاش را زن بدهند و سرانجام او را به مردی موقر و شایسته مبدل نمایند. همسر استاندار نیز که با راستوف مانند خیشاوندی نزدیک رفتار می کرد و او را نیکولاس می نامید و تو خطاب می کرد نیز در اعداد دسته اخیر بود. کاترینا پترونا به نواختن آهنگ والس واکوسز پرداخت و رقصهایی آغاز شد که نیکولای با چابکی و مهارت خیش در آن همه اهالی آن شهرستان را بیشتر فریفته خود می ساخت. نیکولای با حرکات سبک و استادانه خود در رقص همه را متعجب نمود. حتی خود نیز از طرز رقصیدن خیش در این شب نشینی اندکی متعجب شد. او در مسکو هرگز چنین نرقصیده بود و حتی پیش از این روش فوق‌العاده آزادانه در رقص را ناشایسته می شمرد. اما در اینجا لازم می دانست تا همگان را با یک عمل غیر عادی که می بایست در نظر ایشان هرچند تازه و شگفت‌آور است به عنوان عمل عادی در پایتخت ها تلقی شود متعجب سازد. نیکولای تمام شب را بیش از همه متوجه همسر یکی از مستخدمین شهرستان بود. این بانوی چاق و خوشمنظری بود که چشمی آبی و گیسوانی بور داشت. نیکولای با همان اعتقاد ساده لوحانی جوانان شادمان که میپندارند زنان بیگانه برای ایشان خلق شده اند از این بانو لحظه دور نمی شد و با شوهر او چنان دوستانه و خودمانی رفتار می کرد که گویی بیان که با یکدیگر در این باب سخنی گفته باشند با هم موافقت کرده و هر دو به خوبی می دانند که نیکولای و همسر وی کاملا شایسته و مناسب یکدیگرند. اما شوهر این زن ظاهراً این عقیده را نداشت و می کوشید با راستوف ترش روی کند. لکن ساده لوحی مهرامیز نیکولای چنان نامحدود بود که گاه گاه آن مرد بی اختیار تسلیم بیان گرم نیکولای می شد. در اواخر شب به همان نسبت که چهره ی زن پیوسته سرختر و شادابتر می گشت، قیافه شوهرش محزونتر و جدیتر می نمود. پنداشتی هر دو به یک درجه شاداب و زنده دلند و به همان نسبت که شادابی و زنده دلی در زن فزونی می گرفت در شوهر کاهش می یافت. فصل پنجم. نیکولای با لبخندی که یک لحظه از لبش نمی افتاد روی صندلی راحت نشسته، اندکی به جلو خم شده، سر را به جانب بانوی موبور و سفید رو خم کرده، زیباری او را می ستود و با خدایان اساطیر مقایسه‌اش می کرد. در حالی که بوی عطرش به اطراف پراکنده می شد و با چابکی وضع پاهایش را که شلوار تنگ سواری به آن چسبیده بود عوض می کرد، خرسند و شادمان گاهی به آن بانو، زمانی به خود و گاهی به پاهای خوش ترکیب خیش در چکمه های تنگ سواری می نگریست و به بانوی سفید رو و موبور می گفت که می خواهد در اینجا، یعنی در وارونج، بانوی را برو باید. این بانو کیست؟ بانوی جذاب و فرشته مانند. چشم او، نیکولای به مخاطبش نگریست، آبی، دهانش چون مرجان، پوستش سفید و به لطافت گل. به شانه های او نگاه کرد و اندامش به زیبایی دیانا. شوهر نزدیک ایشان آمد و با قیافه عبوسی از همسرش پرسید که از چه سخن میگویند. نیکولای مؤدبانه برخواسته گفت: آه، نیکیتا ایوانویچ. و گویی میل دارد که نیکیتا ایوانویچ نیز در مزاح‌های او شرکت کند، بدو گفت که من قصد دارم زنی سفید رو و موبور را برو بایم. شوهر عبوسانه لبخند زد ولی زن شادمان خندید. همسر استاندار با قیافه ناراضی به ایشان نزدیک شد و گفت: نیکولا، آنا ایگناتیونا میخواهد تو را ببیند. همسر استاندار با لحنی کلمه آنا ایگناتیونا را ادا کرد که راستوف بیدرنگ دریافت که آنا ایگناتیونا بانوی بسیار مهم و متشخصی است. نیکولا، برویم. آخر تو به من اجازه دادی که تو را به این نام بخوانم؟ آه، آره عمه جان، این بانو کیست؟ آنا ایگناتیونا مالوینستوا، از خواهرزاده خود شنیده است که تو چگونه او را نجات داده ای. حال فهمیدی؟ نیکولای گفت: اما من بانوان بسیاری را نجات داده ام. خواهرزاده او شاهزاده خانم بالکونسکایی است. او با عمه‌اش در اینجا در وارونج است. اوهو، چرا اینقدر سرخ شدی؟ شاید بس است عمه جان، من اصلا به این فکر نیستم. خب آه، امان از تو. همسر استاندار او را نزد پیرزن بلند قامت و بسیار فربهی که کلاه آبی بیلبه به سر داشت و تازه بازی ورق را با مهمترین شخصیت‌های شهر تمام کرده بود هدایت کرد. این پیرزن مالوین تسوا، خاله شاهزاده خانم ماریا، بیوه ثروتمند عقیمی بود که همیشه در وارونج زندگی می‌کرد. هنگامی که راستوف به وی نزدیک شد، پیرزن پشت میز ایستاده به برد و باخت خود رسیدگی می‌کرد. پیرزن با قیافه جدی و پرابهت چشم را تنگ کرده به وی نظر انداخت و ژنرالی را که از وی برده بود ملامت نمود. پس دستش را به طرف راستوف دراز کرده گفت: عزیزم، بسیار خرسندم، خواهش میکنم به خانه من بیا. پیرزن با ابهت راجب شاهزاده خانم ماریا و پدر مرحومش که ظاهراً وی را دوست نمی‌داشت با وقار و طمأنینه اندکی سخن گفت و از نیکولای پرسید که از شاهزاده آندره که مورد لطف و تفقد او نیست چه اطلاع دارد، و سپس دعوت خود را از راستوف تکرار کرده او را مرخص نمود. نیکولای وعده کرد به خانه او برود و هنگامی که مالوین تسوا تعظیم می کرد دوباره سرخ شد. راستوف هنگام یادآوری نام شاهزاده خانم ماریا بیم و آشفتگی را که خود نیز سبب آن را نمی دانست احساس می کرد. راستوف پس از آن که از مالوین تسوا دور شد می خواست به محل رقص برود، اما همسر کوچک اندام استاندار با دست ظریف و فربه خود آستین نیکولای را گرفت و گفت که باید مطلب لازمی را به شما بگویم، و او را به تالار برد. کسانی که در تالار بودند بیدرنگ از آنجا بیرون رفتند تا مزاحم همسر استاندار نباشند. همسر استاندار با قیافه جدی و چهره کوچک و مهرامیز خود گفت: عزیزم، میدانی چیست؟ این دختر برای تو جفت مناسبی است. میخواهی برای تو خواستگاری کنم؟ نیکولای پرسید: عمه جان، کدام دختر را؟ از شاهزاده خانم خواستگاری میکنم. کاترینا پترونا میگوید که بهتر است با لیلی ازدواج کنی، اما به عقیده من شاهزاده خانم برای تو مناسب تر است. میخواهی؟ من مطمئنم که مامان تو از من سپاسگزاری خواهد کرد. راستی که دختر جذابی است و اصولا انقدر هم زشت نیست. نیکولای که گویی از این سخن رنجیده خاطر شده بود گفت: نه، به هیچ وجه زشت نیست. پس قبل از آن که بتواند بیاندیشد که چه میگوید گفت: عمه جان، من چنان که شایسته یک سرباز است نه برای به دست آوردن چیزی بسیار اصرار و خواهش میکنم و نه از قبول آن امتناع میکنم. اما به خاطر داشته باش که این کار شوخی نیست. البته شوخی نیست. پس همسر استاندار چون کسی که با خود حرف میزد گفت: آری عزیزم، یک مطلب دیگری را هم میخواستم در ذهن به تو بگویم. تو بیش از اندازه به آن زن سفید روی موبور چشم دوخته ای. حقیقتا انسان دلش به حال شوهر او میسوزد. نیکولای با ساده دلی گفت: آه نه، من و او با هم دوست هستیم. شاید نیکولای تصور هم نمی کرد که این وقت گذرانی که برای او نشاط بخش بود ممکن است برای دیگری رنج‌آور باشد. نیکولای سر میز شام ناگهان به یاد آورد که همسر استاندار چه گفته است و با خود اندیشید: راستی این چه سخنان احمقانه‌ای بود که من به او گفتم. او راستی خواستگاری خواهد کرد. پس تکلیف سونیا چیست؟ هنگام وداع وقتی همسر استاندار تبسم کنند بار دیگر به وی گفت: خب پس به یاد داشته باش. راستوف او را به کناری کشته گفت: عمه جان، اما مطلبی را، اگر حقیقت را بخواهید، دوست من. چه برویم آنجا بنشینیم. ناگهان نیکولای متوجه شد که لازم است تمام مکنونات قلبی خود را که هنوز حتی برای مادر و خواهر و دوست خود حکایت نکرده برای این زن بیگانه فاش نماید. بعدها وقتی نیکولای به یاد این صراحت بی جهت و غیر قابل توضیح که در هر حال برای او عواقب بسیار مهمی داشت می افتاد، چونی می پنداشت، چنان که همیشه در نظر مردمان جلوه می کند، که این سخن را بر حسب تصادف و به پیروی از هوس آنی احمقانه گفته است. با این حال این صراحت آنی و ناگهانی با حوادث جزئی دیگر ترکیب شده برای او و برای تمام خانوادهش عواقب بزرگی را به بار آورد. عمه جان، می‌خواستم به شما بگویم که مامان از مدت‌ها پیش مایل است همسر ثروتمندی برای من انتخاب کند، اما من از ازدواج که تنها برای پول باشد نفرت دارم. همسر استاندار گفت: اوه آری، می‌فهمم. اما ازدواج با شاهزاده خانم بالکونسکایا موضوع دیگری است. اولا باید حقیقت را به شما بگویم که من بسیار از او خوشم می‌آید. دختر دلخواه من است. به علاوه اغلب اوقات در این اندیشه هستم که تقدیر چنین بوده است که من درست در چنان وضع و به آن طرز عجیب با او مصادف شوم. مخصوصا در خاطر داشته باشید که مامان مدت‌ها اندیشه خواستگاری این دختر را برای من در سر داشت، اما قبل از آن موقع ما یکدیگر را ندیده بودیم و همیشه وضعی پیش می‌آمد که ما یکدیگر را نمی‌توانستیم ببینیم. در آن موقع که خواهرم ناتاشا نامزد برادر او بود، من هرگز نمیتوانستم به فکر ازدواج با او باشم. تقدیر چون این بود که من درست در موقعی با او مصادف شوم که عروسی ناتاشا به هم خورده بود. خب و بعد همیشه آری چنین است و من به هیچ کس جز شما در این باب سخن نگفتم و سخن نخواهم گفت. همسر استاندار به علامت سپاسگزاری آرنج او را فشرد. نیکولای سرخ شده بریده بریده گفت: شما سونیا دختر عموی مرا می شناسید؟ من او را دوست دارم و با او عهد کردم که با وی ازدواج کنم و ازدواج خواهم کرد. به این جهت توجه کنید که سخن از ازدواج با شاهزاده خانم نمی تواند در میان باشد. عزیزم عزیزم، این نحوه قضاوت تو صحیح نیست. آخر سونیا هیچ چیز ندارد و تو خود می گفتی که وضع مالی پاپای تو بسیار بد است. مامان تو چه خواهد شد؟ این کار تو را خواهد کشت. به علاوه اگر سونی هم دختری با عاطفه باشد چگونه این زندگی را تحمل خواهد کرد؟ مادر تو در یأس و نومیدی و وضع مالی خانواده شما به کلی خراب و پریشان. نه عزیزم، تو و سونی باید به این مسئله توجه کنید. نیکولای خاموش بود و با میل و رغبت به این استدلال و نتایج آن گوش می‌داد. پس از اندکی سکوت گفت: عمه جان، با این احوال این کار ممکن نیست. اصولا معلوم نیست که آیا شاهزاده خانم با من ازدواج خواهد کرد. به علاوه او هنوز عزادار است، چگونه میتوان در چنین موقع درباره عروسی فکر کرد؟ همسر استاندار گفت: مگر تو تصور میکنی که من همکنون تو را به مجلس عقد خواهم برد؟ هر کار راهی دارد. نیکولای دست او را بوسیده گفت: عمه جان چه خواستگار خوبی هستی. ششم. شاهزاده خانم ماریا پس از برخورد با راستوف به موسکو آمد و برادرزادش را با مربی خود در آنجا یافت. نامه ای از شاهزاده آندره به او رسید که در آن وی را راهنمایی کرده بود از چه راهی به وارونج نزد خاله مالوینتسوا برود. نگرانی تدارک لوازم سفر و بیم و استراب برای برادر و تهیه وسایل و اساسه زندگی خانه نو و مشاهده قیافه‌های جدید و تعلیم و تربیت برادرزادش، آن حس را که او وسوسه نفس می‌پنداشت و در ایام بیماری پدر و دوران پس از مرگ او و مخصوصاً پس از دیدار با راستوف او را شکنجه می‌داد، خاموش می‌ساخت. او غمگین بود و در این موقع که یک ماه در شرایط زندگی آرام به سر برده بود، تأثیرات فقدان پدر را که در روان او با انهدام روسیه در هم میامیخت، رفته رفته با شدت بیشتری احساس میکرد. او مضطرب و نگران بود، زیرا اندیشه مخاطراتی که برادرش، یگان خیشاوند نزدیک که برایش باقی مانده بود، در معرض آن قرار داشت، پیوسته او را رنج میداد. او نگران تعلیم و تربیت برادرزاده خود بود و پیوسته خود را برای تعلیم و تربیت کودک بی استعداد و ناشایسته می شمرد. اما با این همه در اعماق روح خود صلح و آرامش باطنی را در می یافت. منشأ آرامش باطنی وی این بود که تخیلات و امیدواری هایی به سعادت شخصی خود که با پیدایش راستوف ارتباط داشت در وجود خیش دانسته، خاموش و سرکوب ساخته است. همسر استاندار روز پس از شب نشینی نزد مالوین تسوا رفت و با خاله جان شاهزاده خانم ماریا درباره نقشه خود مذاکره کرد و برای وی توضیح داد که هرچند در شرایط کنونی حتی نباید در اندیشه خواستگاری رسمی بود، مازالک میتوان وسایل ملاقات جوانان را فراهم ساخت و بیشان اجازه داد تا یکدیگر را بهتر بشناسند. همسر استاندار پس از جلب موافقت خاله جان در حضور شاهزاده خانم ماریا از راستوف سخن گفت و از وی تمجید نمود و حکایت کرد که چگونه راستوف هنگام یادآوری نام شاهزاده خانم ماریا چهرش گلگون شد. شاهزاده خانم ماریا از شنیدن این سخنان شادمان نشد، بلکه درد و اندوهی بر وی چیره گشت. سکون و آرامش ضمیرش به هم خورد و دوباره آرزوها، تردیدها، شماتت نفس و امیدواریها در دلش سر برداشت.